رادیو فرهنگ که به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ادبشناس، مهربانان، بزرگواران، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. می دانید که در این برنامه از روزنه به بنمایه ها و نکات قابل تأمل و کمتر دیده شده ادب فارسی می پردازیم. انسان یکی از مضامین مهم و تکرار شده در ادبیات فارسی است که سعی خواهیم کرد در چند جلسه به جستجو و فهم این مضمون در ادبیات فارسی باشیم. بنده را تا پایان این بحث همراهی کنید. پاداش نیکی بیابی بهشت، بزرگان که او تخم نیکی بکشت. نگر تا نباشی به جز بردبار، که تندی نخوب آید از شهریار. به نیکی گرای و به نیکی بکوش، بر نیک و بد پند دانا نیوش. یزدان گشای و به یزدان گرای، چه خواهی که باشد تو را رهنمای. کسی کو فروتنتر و رادتر، دل دوستانش به دو شادتر. هر آن کس که باشد تو را زیر دست، مفرمای در بینوایی نشست. بیارای دل را به دانش که عرض، به دانش بود تا توانی بورز. شخصیت آرمانی با این اوصاف در شاهنامه نماد انسان کامل و مظهر پاکی و نیکی است که از دوره خردگرایی فردوسی باب شده و در متون عرفانی تحولی عظیم پیدا می کند تا به انسان کامل برسد. فردوسی شخصیتی جهانی است که پیامی برای بشر و جهانیان دارد. به آینده و سعادت انسان می‌اندیشد و می‌کوشد که همه انسان‌ها به مانند قهرمانان داستان‌هایش مظهر پاکسرشتی شوند. و این راز جاودانگی فردوسی است که مایه فخر ایرانیان و ادبیات فارسی به شمار می‌رود. با ورود مفاهیم عرفانی به ادبیات فارسی و گذر از مرحله برونگرایی به درونگرایی، ادبیات فارسی در شناخت انسان یا خویشتن، حقیقت وجود و ایجاد تعامل بین انسان و خدا تا رسیدن به تکامل و اوج واقعی در قامت نظم و نثر به حرکت می افتد. صنایع نخستین گام های این تحول عظیم را برداشت و در پی آن شاعرانی چون نظامی، خاقانی، عطار، سعدی در این مسیر پویا هستند و در نهایت در آثار مولانا نتایج این تحول عظیم به اوج خود نائل می شود. سنایی بخشی از اشعار خود را به بیان ابعاد وجودی انسان اختصاص داده است. او در دیوان انسان را موجودی سه‌بعدی معرفی می کند: حیوانی، شیطانی و روحانی. در تو حیوانی و روحانی و شیطانی در است، در شمار هر که باشی آن شوی روز شمار. این ابعاد سگانه در کلام متفکران دیگری چون خواجه نصیر طوسی و محمد غزالی هم آمده و به احتمال زیاد مبتنی است بر مراتب سگانه اماره، لوامه و مطمئنه که در قرآن برای نفس لحاظ شده است. سنایی بار دیگر در حدیقه از ابعاد وجودی انسان سخن میگوید، اما انسان را موجودی دو بعدی معرفی می‌نماید. وی معتقد است درون آدمی هم داعی خیر هست که او را به ثواب فرا می‌خواند و هم داعی شر که او را به بدی دعوت می‌کند. داعی و خیر و شر درون تو هند. هر دو در نیک و بد زبون تو هند. در ره خلق خوب و سیرت زشت، هفت دوزخ تویی و هشت بهشت. وی همچنین سرشت انسان را مجموعه دل و گل معرفی می‌کند. گل و دل دان سرشته آدم، این بران آن برین شده در هم. از نگاه سنایی خداوند انسان را در میان سایر موجودات مخصوص گردانیده و امانت خود را به عهد او نهاده و اوست که احسن مخلوقات یا احسن الصور است. زین همه خلق و زین همه نیاد، بار تکلیف خیش بر تو نهاد. گشت زین کائنات جمله خصوص، احسن الصور مر تو را مخصوص. سنایی همچون دیگر صوفیان انسان را مقصود اصلی آفرینش می داند و تنها موجودی که دارای عقل و بینش است. همه مقصود آفرینش اوست، اهل تکلیف و اهل بینش اوست. انسان خلیفه خدا بر زمین است و این عظمت و بزرگی را به واسطه روح به دست آورده است. تو به قوت خلیفه‌ای به گوهر، قوت خیش را به فعل آور. روح انسان عجایبی است عظیم، آدم از روح یافت این تعظیم. در اینکه انسان اشرف مخلوقات است و حتی فرشتگان مقربی چون جبرئیل سوخته عشق او شدند، اختلاف نظری بین عرفا وجود ندارد. آنچه جای تأمل دارد اینکه چه چیزی در وجود آدمی هست که یک چنین مقام والایی به انسان داده که او را مسجود فرشتگان کرده است. مطابق با آنچه در اشعار سنایی آمده، انسان این شأن والا را مدیون نفخه الهی است که در وجود جسمانی او به ودیعه نهادند. نفخه ربانی که انسان را تا سطح خلیفه خدا بالا می‌برد. از جمله فوایدی که به زعم سنایی از جانب روح الهی متوجه وجود انسان می‌گردد، طی طریق در سایه نور اوست. چه این روح از عالم غیب آمده و ذاتاً وجودی نورانی است. نوری که انوار مادی و این جهانی در برابر او ناچیزند. همچنین به اعتقاد وی آبادانی و کمال انسان تنها در پناه همین روح الهی امکان پذیر است و علاوه بر اینها تعظیم و تکریمی که باعث شد انسان مسجود فرشتگان شود از نتایج همین روح الهی است. چه میدانی جزای گندم جزای گندم و آدم حالا ای زاده آدم بگو این جمله هر دم خزانا تا چه میدانی جزای گندم و
شعر نظامی با وجود برخورداری از مایه‌های عقیدتی و دینی، عرفانی، اخلاقی، حکمی و زاهدانه و حتی کلامی می‌تواند بستر مناسبی برای چالش‌های انسان‌شناسی باشد. زیرا هویت‌های گوناگون ساخته ذهن شاعر که به دلیل فراوانی دانسته‌های وی کم هم نیستند، از یک سو در اثبات باورهای او و از سوی دیگر در شناساندن انسان آرمانی و جامعه ایدئال او مؤثر واقع خواهند شد. انسان در اندیشه نظامی موجودی ستایش برانگیز با استعدادی بیپایان و هیئتی ستودنی که اگر در کردار چونان فرشته عمل کند و در فهم و ادراک خدایگونه گردد، مایه زیبایی عالم و فخر موجودات خواهد شد. وی هوش و ذکاوت و هنر انسان را عمیقاً باور دارد و آن را عمده‌ترین وجه تمایز آدمی با سایر موجودات می‌داند. برای همین از فضیلت علم سخن می‌گوید و از مقدمه مخزن الاسرار که در شأن و مرتبت آدمی سخن گفته چنین به نظر می‌رسد. نظامی در پی آن است که اشرف مخلوق بودن انسان را به او متذکر شود. وی بر این باور است که وجود آدمی از دو، یعنی جسم و جان یا تن و روان تشکیل یافته است.
از این رو تلاش کرده تا زمینی و خاکی و آسمانی و الوی عنصر با کلام شاعرانه خود پرده از چهره دوگانه آدمی بردارد. نظامی در مقالت اول مخزن الاسرار برای بیان هویت فردی انسان ضمن اشاره به آفرینش دوگانه او به مرتبه آدم و اهمیت مقام او در عالم نظر می اندازد. ای به خلافت علم آراسته، چون علم افتاده و برخاسته، آن به گوهر هم کدر و هم صفی، هم محک و هم زر و هم سیرفی، آن ز دو گهواره برانگیخته، مغز دو گوهر به هم آمیخته، زو شده مرغان فلک دانه چین، زان همه را آمده سر بر زمین، زان به دعاها به وجود آمده، جمله عالم به سجود آمده. دکتر محمد جعفر محجوب
مخزن الاسرار و قصه و شیرین و لیلی و مجنون و حفیکر و اسکندرنامه. کتاب ما قبل آخر این حفیکر در حقیقت که خیلی شعرش پخته است و نسبتا ساده است و قهرمان این قصه بهرام گور معروفه که از نظر تاریخی بهرام پنجمه، یعنی پنجمین پادشاه بهرام نامه در سلسله ساسانی. این پادشاه بین پادشاهان ساسانی دو تا خصوصیت داره. یکیش این است که شاه بسیار بسیار خوبی بوده، یعنی مردم در دوره او آسایش و آرامش داشتن و بسیار متوجه رفاه و آسایش مردم بوده. دیگر این که با اینکه این از پادشاه‌های اولی سلسله ساسانی نیست، رفته جز افسانه ها، یعنی جز قهرمانان افسانه ای شد. از پادشاهان ساسانی یکی اردشیره که براش افسانه های زیاد هست، یکی شاپوره که اونم افسانه هایی داره، و بعد دیگه کسی نیست، بهرامه و متأخر تر از همه خسرو پرویزی که قصه شیرین و اینا براش هست. که خسرو پرویز خیلی نزدیک به دوره اسلامه، کسی بود که گفتن که رسول اکرم براش نامه نوشته بودن و نامه حضرت پاره کرد. به هر حال بهرام به چنین وضعی داره، در این حال مرد بسیار شجاع و پهلوان و اینا بوده، جنگای مفصلی هم با حیاتله، یعنی اون قوم وحشی کرده که من اینو اینجا دارتون بگم که همیشه این نژاد زرد که در مرزهای نژاد سفید قرار داشتن، جایگاهشون بیابون فرهوت ریگزار بسیار سختی بود، جاهایی که 50 درجه سانتیگراد اختلاف حرارت داشت. شب آب یخ می‌زده و روز تخم مرغ رو آفتاب می‌پخت. مارهای کوتاهی دارم، مارهایی که ما بهشون مارهای جعفری که شطور رو می‌زده یه ساعته می‌مرده. یه چنین طبیعت بی‌رحم سختی و این مردم اونجا همه آب دیده و همه از تاخت و تاز و اینا، و اون وقت می‌دیدن می‌شنیدن که اون طرف مرغزارای سبز خرم هست، آب هست، چشم سار هست، طبیعت زیبا هست، محصولات مفصل هست، و همش فشار می آوردن که بیان این بردر تمام طول تاریخ، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، و ممر نفوذ اینا به دنیا این طرف دو جا بوده. یکی همین قفقازه، یه ناحیه داره بهش میگن دربند، دربند باب الحباب، همون جایی که اون قصه معروف سد اسکندر و سد ذوالقرنین در همین جاست که میگفتن که این سد رو بر روی یعجوج و ماجوج بستن، و یعجوج و ماجوج همون نژاد زرد. الا ای
زاده آدم،
ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نامه های پیامبر.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به مقوقس، بزرگ قبطیان، از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
مردها از بالای کوه دنیا را بهتر می‌بینند.
یکی از نامه‌های مهم پیامبر اعظم به سران کشورها نامه‌ای است که به حاکم مصر نگاشته است. اهمیت آن به خاطر محتوای بلیغ، محکم و در بردارنده برخی از معارف دینی است که الگوی نیکو برای گفتگوی میان ادیان در همه عصرها به شمار می‌آید. این نامه سه گونه نقل شده است و به نظر می‌رسد که تنها یکی از آنها نامه اصلی باشد. محمد واقدی در فتوح الشام میگوید نامه‌ای که پیامبر به مقوقس نگاشته است به این صورت است:
من محمد رسول الله الی صاحب مصر، اما بعد، خداوند من را به عنوان رسولش فرستاد و بر من قرآنی نازل کرده و مرا به بیم دادن، ترساندن و جنگ با کافران فرمان داده است تا این که به دین من در آیند و مردم در ملتم وارد شوند و من تو را به اقرار به یگانگی خداوند فرا می خوانم. پس اگر پذیرفتی که خوشبخت خواهی شد و اگر سرباز زدی که بدبخت خواهی گشت. و سلام.
این متن نمیتواند نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حاکم مصر باشد، زیرا سراسر آن تهدید و ارعاب است که با روش نامه‌نگاری پیامبر اکرم بسیار متفاوت است. آن حضرت در نامه‌هایش در آغاز با بیان استدلال، برهان و دست کم با بیان مطالب به گونه جدال احسن مخاطب را به پذیرش حق فرا می خواند و هیچگاه او را به جنگ و مرگ تهدید نمی کند و از سوی جمله و امرنی بالعذار والانذار و مقاتله الکفار،
خداوند من را به بیم دادن، ترساندن و جنگ با کافران فرمان داده است. توهم خشن بودن دین اسلام را در ذهن خواننده ایجاد می کند و می تواند دازند و از آن به دین شمشیر یاد کند و پیروان دیگر دینها را نسبت به اسلام بدبین کند. افزون بر این، تنها منبعی که این متن را به عنوان نامه پیامبر اسلام به حاکم مصر نقل کرده است همین کتاب فتوح الشام است که محتوای آن از نظر استناد مطالب در درجه پایینی است. و اما متنی که بیشتر منابع معتبر تاریخی آن را نقل کرده اند به این گونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد ابن عبدالله فرستاده خدا به مقوقس بزرگ قبطیان. درود بر آن کس که راه راست را در بر گرفت. من تو را به دین اسلام دعوت می کنم. مسلمان شو تا در امان باشی. مسلمان شو تا خداوند پاداشت را دو برابر کند. اگر از اسلام روی گردانی، گناه قبطیان به گردن توست. بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است پایدار بمانیم، که جز خدا را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و کسی از ما دیگری را به جای خدا به خدایی بر نگیرد. اگر از این پیشنهاد روی گردان شدند، بگویید شاهد باشی که ما فرمان بردار و مسلمانیم.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر سعیدی پژون،
حالا یک ارزیابی در این نامه با سایر نامه هایی که برای سلاطین دیگر و قبائل نوشته شد باید کرد. شاید به نظر برخی از متفکران سیاسی آن روز دعوت جهانی پیامبر از زمامداران وقت نوعی کار خارج از متعارف بود، ولی مرور زمان ثابت کرد که آن حضرت وظیفه جز این نداشت. اولاً اعزام 6 سفیر در یک روز به اطراف جهان، آن هم با نامه‌های محکم و مستدل، هر گونه تردید را به روی مخالفان در آینده بست. امروز دیگر کسی نمی‌تواند با این عمل بزرگ در جهانی بودن دعوت آن حضرت تردیدی به خودش را بدهد. علاوه بر آیاتی که در این زمینه وارد شده، خود اعزام سفیر بزرگترین دلیل جهانی بودن رسالت پیغمبر است. ثانیاً عموم زمامداران وقت جز خسرو پرویز که مرد متکبر و مستبدی بود، تحت تأثیر دعوت و نامه‌های وی قرار گرفته، از نمایندگان پیامبر با کمال احترام برخورد داشتند. همچنین ظهور پیامبر عربی در محافل مذهبی محور بحث و مذاکره شد. این نامه ها خفتگان را بیدار کرد، افراد غافل را سخت تکان داد و شعور ملل متمدن جهان را برانگیخت تا درباره موعود تورات انجیل به بحث و تحقیق بپردازند. و دانشمندان ربانی و اسقف ها و کشیشان بی‌غرض با طرق مختلفی با آیین جدید در تماس باشند. از این نظر دسته های زیادی از پیشوایان مذهبی شرایع آن روز در اواخر زندگانی پیامبر و پس از فوت وی راه مدینه را در پیش گرفتند و از نزدیک وضع آیین او را بررسی کردند. تأثیری که نامه پیامبر در نجاشی داشت این بود که نجاشی پس از تقدیم هدایایی به نماینده پیامبر برای آشنا ساختن مبلغان مذهبی حبشه به حقانیت آیین پیامبر، 30 تن از کشیشان ورزیده را رهسپار سرزمین مدینه ساخت تا زندگی زاهدانه و ساده پیامبر اسلام را از نزدیک ببینند و تصور نکنند که او نیز مانند سلاطین روزگار دستگاهی دارد او و قیصرگونه زندگی می‌کند.
خانه پیغمبر رو در اینجا خواهیم ساخت.
اولین مکان ملاقاتمون رو، مکان عبادت، اولین مسجد اسلام اینجا.
اولا ماجرای نامنگاری به عنوان اعلام رسالت در گستره جهانی در اوائل سال هفتم هجری بوده است که پیامبر 19 سال رسالت خیش را در حال سپری کردن بود. ثانیاً اکنون 185 نامه از متن نامه‌های پیامبر که برای تبلیغ و دعوت به اسلام و یا به عنوان میثاق و پیمان نوشته است در دست داریم که محدثان و تاریخ نویسان آنها را ضبط کردند و دو اثر ارزشمند که توسط دانشمندان گردآوری شده، یعنی نامه‌های پیامبر در آن جمع‌آوری شده، یکی به نام الوثائق السیاسیه نگارش پروفسور محمد حمیدالله حیدرآبادی استاد دانشگاه پاریس است و دیگر کتابی است به نام مکاتب الرسول که مرحوم مغفور فقید سعید مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی در 5 جلد آخرین چاپ و ویرایش آن منتشر شده که این نامه ها در آنجا جمع‌آوری گشته است. اما آنچه که در این نامه ها ما با متوجه می شویم اینه که در اوائل سال هفتم هجری پیمان حدیبیه فکر پیامبر را از ناحیه جنوب مکه آسوده ساخت و در پرتو این آرامش گروهی از سران عرب به آیین اسلام گرویدند. در این هنگام رهبر گرامی مسلمانان فرصت را مغتنم شمرد و با زمامداران وقت و رؤسای قبائل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مکاتبه را باز کرد و آیین خود را که در آن روز از دایره یک عقیده ساده گام فراتر نهاده و می توانست همه بشر را در زیر لوای توحید و تعالیم عالی اجتماعی اخلاقی خود گردآورد، به ملت‌های زنده جهان آن روز عرضه داشت.
قرن‌ها پیش از پیدایش اسلام در سرزمین مصر مردمانی زندگی می‌کردند که از بازماندگان و نوادگان حضرت نوح علیه السلام بودند. آنان از بابل به سرزمین مصر مهاجرت کرده و پس از افزایش جمعیتشان تشکیل حکومت داده، شهرهای ملف و اسکندریه را مرکز حکومت خود قرار دادند. سرزمین آنها که میان دو امپراتوری ایران و روم قرار داشت، بارها از سوی آن امپراتوری ها مورد تاخت و تاز قرار گرفت. از این رو هماره فرمانبر یکی از آن دو امپراتوری بودند و حاکمانشان با هماهنگی امپراتور غالب معین می شد. فرمانروایان قبط را مقوقس می گفتند. و اما چرا به حاکمان قبط مقوقس گفتند؟ مطلب خاصی در منابع تاریخی یافت نمی شود، ولی برخی از دانشمندان گفتند مقوقس به معنای حاکمی است که با اقتدار بر ملک گسترده خود حکومت می کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار